به ایستگاه 19 ویژه رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 24 دی ماه 1404 هست و شما شنونده برنامه ایستگاه 19 ویژه رادیو فردا هستید. در این برنامه به موضوعات متنوعی پیرامون وضعیت در ایران، اعتراضات، وضعیت مجروحان در بیمارستان ها و زندانیان سیاسی که امروز از اونها نمیشنویم خواهیم پرداخت و بسیار بیشتر از اینها. دعوت میکنم در این برنامه همراه من و همکارانم باشید. ابتدا مروری داریم بر خلاصه تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. رویترز خبر داد که 3 دیپلمات گفتند پس از آنکه تهران به برخی کشورهای همسایه هشدار داده که در صورت حمله آمریکا جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکایی منطقه حمله می‌کند، ایالات متحده برخی کارکنانش را از پایگاه‌های خاورمیانه به زودی خارج خواهد کرد. در همین حال قطر هم چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که آمریکا به تعدادی از کارکنانش دستور داده که پایگاه نظامی العدید ایالات متحده در قطر را در واکنش به تنش‌های منطقه‌ای ترک کنند. در این بیانیه آمده قطر به اجرای تمام اقدام‌های لازم برای حفظ امنیت و ایمنی شهروندان و ساکنانش از جمله اقدام‌های مربوط به حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و تأسیسات نظامی ادامه می‌دهد. پایگاه العدید بزرگترین پایگاه آمریکا در خاورمیانه است و حدود 10,000 نیرو را در خود جای داده. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا در تازه ترین اظهار نظرش درباره اعتراض‌های اخیر ایران با محکوم کردن شدید کشتار معترضان ایرانی گفت تضاد بین شجاعت مردم ایران و وحشیگری حکومت هرگز تا به این حد روشن نبوده. آقای استارمر چهارشنبه در نشست پارلمان بریتانیا گفت لندن با همپیمانانش سرگرم کار روی تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی است و دولت تمام تلاشش را برای حفاظت از اتباع بریتانیا در ایران انجام می‌دهد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم چهارشنبه شدت سرکوب‌ها در ایران را خشونت‌آمیزترین مورد در تاریخ معاصر ایران خواند و خواستار توقف سرکوب معترضان در ایران شد. شماری از کشورهای غربی هم در اعتراض به سرکوب معترضان ایرانی سفیران جمهوری اسلامی را احضار کردند و برخی از نماینده‌های پارلمان‌های کشورهای اروپایی بار دیگر خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست نهادهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند. بر اساس گزارش نت بلاکس، نهاد ناظر بر پایش قطع اینترنت در جهان، اینترنت در ایران وارد ششمین روز قطعی سراسری شده و همچنان نشانه ای از بازگشت پایدار ارتباطات دیده نمی شود. نت بلاکس بامداد چهارشنبه در بروزرسانی تازه خود اعلام کرد که داده های سنجشی نشان می دهد ایران همچنان آفلاین است و کشور یک روز دیگر را در تاریکی دیجیتال آغاز کرده است. بر پایه اطلاعات موجود، اینترنت و راه‌های ارتباطی در ایران از ساعت 10 شب به وقت تهران روز پنجشنبه 18 دی به طور کامل قطع شد و همچنان برقرار نشده است. امیر حسین رحیمی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی چهارشنبه گفت کسانی که بعد از 18 دی ماه در اعتراض‌های خیابانی حضور داشتند مجرمند. 18 دی ماه نخستین روز فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای تجمع معترضان در خیابان‌های سراسر ایران بود که در همان روز اینترنت هم قطع شد. گزارش‌های شاهدان عینی از ایران از تشدید چشمگیر خشونت ماموران حکومتی علیه معترضان بعد از روز 18 دی ماه حکایت دارد. و سناتورهای جمهوری‌خواه ایالات متحده شامگاه سه‌شنبه به وقت واشنگتن با انتشار یک پست در شبکه اجتماعی ایکس پشتیبانیشان را از معترضان ایرانی و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اعلام کردند. سناتورهای جمهوری‌خواه در این یادداشت نوشتند که بعد از دهه‌ها ستم وحشیانه ایرانی‌ها برای آزادی جانشان را فدا می‌کنند. اعلام حمایت این گروه از سناتورها از معترضان ایرانی و دونالد ترامپ در شرایطی است که پیشتر آقای ترامپ با اعلام اینکه کمک در راه است از معترضان ایرانی خواسته بود به اعتراضشان همچنان ادامه دهند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر میشنیدید. شنونده ایستگاه 19 رادیو فردا هستید و اگر که همراه ما هستید در ایران از ساعت 18:30 تا 20:30 از جمله میتونید روی موج کوتاه استبلیو صدای ما رو بشنوید روی موج 13755 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکنه به روز رسانی بشه. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید و همراه رادیو فردا بمانید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سپاسگزاریم که همراه این ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. این برنامه رو ادامه میدیم. در ایستگاه اولش بعد از خبرها همچنان از خبرها صحبت میکنیم، اما با تأکید بیشتری بر آنچه که در این روزهای ایران میگذره. ایلیا جزایری همکارم اینجا همراه ما هست تا در این باره بیشتر صحبت بکنیم. ایلیا، از جمله مهمترین مسائل و از جمله شاید تنها چیزهایی که ما درباره اون بیشتر میشنویم، آمار کشته شدگان هست، نحوه کشته شدن هست و مسائلی از این دست. ابتدا بپردازیم به اینکه چی میدونیم در تازه ترین چیزی که اگه بخوای به ما بگی که در این باره چی میدونیم و آیا آمار تازه‌ای داریم، آیا نهادهای حقوق بشری صحبت تازه‌ای کردن؟
حالا وقتی احمد موسوی رئیس بنیاد شهید میاد از شمار بالای کشته شدگان صحبت میکنه، وقتی مقام های حکومتی هم اذعان میکنن، وقتی حتی در بیانیه اخیر ساعتی پیش قوه قضاییه از شمار بالای کشته شدگان صحبت میشه، این نشون میده که خب نمیتونن شمار کشته های اعتراض ها رو مخفی کنن، سعی میکنن روایت های دیگری برای اونها انتخاب کنن، از جمله وجود تروریست هایی که مردم رو میکشتن، از جمله بگن که اینا شهید بودن و روایت های دیگری که دارن دربارش صحبت میکنن که این ادامه سرکوب هست. این روایت ها چرا که این سرکوب و این روایت میتونه باعث بشه به مجازات های سختی برسن معترضانی که دستگیر شدن. ما شاهد پخش اعترافات اجباری بودیم تا الان، بالغ بر 100 اعتراف اجباری در رسانه های حکومتی منتشر شد، افرادی که خودشون رو به چیزهای متهم میکنن که میتونه عواقب بدی از جمله اعدام داشته باشه برابر قوانینی که در ایران فعلا حاکم
هست. هشدار هم داده میشه، نهادهای حقوق بشری هم در این زمینه بسیار هشدار میدن که مقام های جمهوری اسلامی به این سمت در حال حرکت هستن.
خبرگزاری هران تا الان تونسته راستی آزمایی کنه کشته شدن 2403 معترض به علاوه 147 نیروی امنیتی رو. البته میگه که آمارها بالاتر از این حرف هاست، گزارش های متعددی رو داره بررسی میکنه. بعضی منابع خبری از 5، 6، 10 هزار کشته صحبت میکنن. خب با توجه به وضعیت که الان در ایران حاکم است، سکوت ارتباطی، بس بودن راه ارتباط، خب سخت میکنه آمار رو که به دست میاریم. از بیمارستان ها گزارش های خیلی بسیار آزاردهنده ای میرسه. پزشکانی که میگن افرادی که با گلوله های جنگی هدف قرار گرفتن، از تیر خلاص دادن به بعضی از زخمی ها در بیمارستان ها.
در ادامه این برنامه ایستگاه 19 حتما درباره وضعیت در بیمارستان ها و نحوه رسیدگی به اونها، خصوصا مسئله کمبود ذخیره خون در بیمارستان های کشور صحبت خواهیم کرد. اما ایلیا، در این میان خب اتفاقهای دیگری هم داره میفته. مثلا سفارت هند از اتباع این کشور میخواد که خاک ایران رو ترک بکنند، یا نخست وزیر بریتانیا در این باره صحبت میکنه. آقای پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی در این روزها به هر حال هر روز یک پیام یا دو پیام منتشر کرده. چه میگه آقای پهلوی در این زمین؟
آقای پهلوی در آخرین پیامی که منتشر کرده اشاره کرده به پوست ها و سخنان آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که گفته کمک در راه است. آقای پهلوی در پیامش خواسته که نیروهای ارتش به مردم بپیوندند و از اونها حمایت کنند.
شما ارتش ملی ایران هستید، نه ارتش جمهوری اسلامی. وظیفه دارید از جان همیهنانتون حفاظت بکنید. فرصت زیادی براتون نمونده. به مردم هر چه زودتر بپیوندید.
حالا خیلی جالب هست بعد از این پیام آقای پهلوی، تصویری دیدم در تلویزیون جمهوری اسلامی که نشون میده فرمانده ارتش در کنار احمد رضا رایدان فرمانده نیروی انتظامی وایساده و دارن از بازداشت ها صحبت میکنه. فرمانده نیروی انتظامی اولین بار هست این روزا که این دو نفر رو با هم میبینیم، میخواد نشون بده که ارتش در کنار نظام جمهوری اسلامی هست. این تصویر این رو به نمایش میذاره. بعضی از دیگر از جمله خانواده های بازماندگان پرواز اوکراینی بیانیه صادر کردن و اتفاقات اخیر رو بزرگترین جنایت تاریخ معاصر ایران توصیف کردند. این علاوه میشه بر تجمع‌های ایرانیان در خارج از کشور به ویژه جلوی سفارتخانه‌ها، بعضی از سفارتخانه‌ها جمله در مادرید پرچم جمهوری اسلامی را برداشتن و پرچم شیر خورشید را گذاشتن.
ایلیا جالبه، من اون روزی که این تظاهرات و اعتراضات مردم در ایران بعد از حدود کمتر از دو هفته در روز پنجشنبه شاهد بودیم که شکل و شمایل دیگری گرفت و بسیار گسترده شد و همون روز اینترنت قطع شد، اتفاقا ششمین سالگرد سرنگون شدن پرواز 752 بود. ششمین سالگرد این رخداد تلخ بود که این اتفاق ها در ایران رقم خورد. اما ما در فضای بین المللی از سیاست مداران هم داریم میشنویم، از جمله نخست وزیر بریتانیا که او هم همانند صدر اعظم آلمان میشه گفت به مسئله اون چیزی که وحشیگری جمهوری اسلامی خوانده اشاره کرده. چی میگه نخست وزیر بریتانیا؟
داشتم میدیدم هانا این جلسه پارلمان بریتانیا رو، نخست وزیر ابتدا خطاب به نمایندگان میگه من آیا میتونم صحبت کنم، محکوم کنم سرکوب به گفته او تهوع آور و قتل عام معترضان در ایران رو؟ که نمایندگان فریاد میزنن یس بله بله، که بعد میگه که تضاد بین شجاعت مردم ایران و وحشیگری رژیم درماندهشان هرگز تا این حد آشکار نبوده. The contrast between the courage of the Iranian people and the brutality of their desperate regime has never been clearer. Mr. Speaker, we've called out this brutality face to face. شماره قابل توجه از سناتورهای آمریکایی و نمایندگان اعضای مجلس نمایندگان آمریکا محکوم کردن آنچه در ایران اتفاق افتاده رو. اما حالا الان نگاه ها به این هست عمدتاً که ایالات متحده میخواد چه اقدامی بکنه با توجه به هشدارهای آقای ترامپ به نظام جمهوری اسلامی و وعده هایی که داره میده کمک به معترضان، از جمله صحبتی که اخیراً یعنی روز گذشته کرد، گفت که باید ببینه آمار معترضان که کشتشان چقدر هست تا بر اون اساس تصمیم بگیره. The killing looks like it's significant but we don't know yet for certain. I'll know within 20 minutes. And we'll act accordingly. آقای ترامپ تا ساعتی دیگه باز یک کنفرانس خبری داره، همین نگاه ها به اونجاست که ببینن چه واکنشی ممکنه آمریکا نشون بده. این همراه میشه با گزارش های از درخواست های کشورهای مختلف از اتباعشون برای خروج از ایران و همچنین گزارش هایی که قطر هم تایید کرده، درخواست برخی افراد آمریکا در پایگاه العدید ازشون خواسته شده که این پایگاه رو ترک کنن، همزمان با افزایش تنش در منطقه و احتمال یک اقدام نظامی که ایران گفته اگر صورت بگیره پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه رو هدف قرار میده.
سپاسگزارم ایلیا جزیری که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بود. در ساعت‌های اخیر همکارانم در بخش دیجیتال رادیو فردا ویدیویی رو منتشر کردند از گزارشی است از همکاران ما در بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، که ایرانیانی رو نشون میده که به ایروان رسیدند. پروازی بوده که به ارمنستان بوده و اونها از صحنه‌های هولناکی که دیدند صحبت می‌کنند. با ادامه محدودیت‌های ارتباطی در تماس و کسب خبر از ایران، کسانی که به تازگی از ایران خارج شدند به منابعی برای اطلاع از آنچه که هم اکنون در ایران می‌گذره تبدیل شدند. همکارم هومن عسکری با یکی از افرادی که روز سه‌شنبه دیروز از ایران به یکی از کشورهای خارجی آمده گفتگو کرده و از او درباره مشاهداتش پرسیده. صدای این فرد به دلایل امنیتی تغییر کرده.
چند روز اول خیلی بد نبود، خوب بود، همه میومدن صحبت میکردن، دیشب رفتیم اینجا رفتیم، ویدیوهاشون رو با هم نشون میدادن، عکساشون رو با هم نشون میدادن، با ذوق و شوق در مورد صحبت میکردن، چقدر جمعیت زیاد بوده، چقدر آشنا دیدن، چقدر همه بودن. ولی چند روز آخر که دیگه حکومت دست در واقع به کشتار دست جمع مردم خیلی بد بود. هر روز که میرفتم سر کار میدیدم یه عده نیستن، میگفتن پسر عموش فوت کرده، تیر خورده، دختر خاله حاملش فوت کرده، حتی کسایی که توی اعتراضات نبودن، یعنی صرفا توی اون مسیر داشتن میرفتن، نه شعاری داده بودن نه هیچی. مخصوصا همین خانم حاملهی که میگم که تفلکی رفته بوده عکاسی، از عکاسی داشته برمیگشته و هنوز هم جنازه‌شو تحویل ندادن. پسر عموی دوستم، دوستش تیر خورده بوده، برگشته دوستشو نجات بده، رگبار بستن بهش، 5 تا گلوله خورده بوده که همونجا در جا فوت کرده بوده. ولی گشتن تا جنازه‌شو پیدا کردن، یه مبلغ زیادی هم مجبور شدن پول بدن. حالا من مبلغشو دقیقا نمیدونم، تا که بتونن جنازه رو تحویل بگیرن. پسر یک از دوستامو کلی گشتن تا تونستن توی یک کلانتری پیدا کنن، کلی رشوه دادن تا پسر 16 ساله تونستن در بیارن. بچه رو خوابوندن رو زمین با پوتین، با لگد زدن توی صورتش، یه طرف صورتش کامل کبود، به غیر از کبودهای بدنش و همه این چیزایی که داشته.
شما با توجه به اینکه روز سه‌شنبه از ایران خارج شدید، در شهر هم حتما تردد داشتید. وضعیت شهر چطوره در طول روز؟ حال و هوای شهر چطور بوده؟
کلن در طول روز شهر به نسبت خلوت‌تره، ولی شبا که من از پنجره خونه صدای تیراندازی میشنیدم، صدای بوق زدن خیلی زیاد. این چند روز آخر فقط صدای بوق زدن بود، یعنی دیروز و پریروز در واقع که بیشتر تو خیابون بوق میزدن. ولی به نظر میاد که مردم اینقدر الان درگیر عزاداری و پیدا کردن عزیزاشون و پیدا کردن جنازه‌هاشون شدن که فکر میکنم کسی تو خیابون نیست.
خب شما منزلتون نزدیک محل اعتراض هاست یا دورتر از اونجا؟
واقعیت محل اعتراض ها منطقه بوده، اینطوری یه جای خاصی متمرکز نبوده. توی هفته تیر بوده، توی ملک آباد بوده، تو وکیل آباد زیاد بوده، تو الهیه بوده، توی جاده قدیم قوچان بوده، میدونه معراج فکر میکنم اسمش. در نتیجه نمیشه گفت که واقعا نزدیک بوده یا نبوده، چون واقعا محله به محله بوده، یه جا متمرکز نبوده.
این گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر این که از یه سری ماشین های سنگین دارن استفاده میکنن در خیابون ها، شبیه ماشین های آتش نشانی که با فشار آب قوی خون رو از خیابون ها پاک کنن، آیا شما چیزی مشاهده کردید یا شنیدید؟
آره، توی هفته تیر تمام خیابون ها رو فردا صبح، یعنی فکر میکنم 3 روز پیش، همسرم اونجا دیده بود که داشتن خیابونا رو میشستن و پر از خون بوده همه جا.
مثل اینکه شب 18 مردم به اونجا یورش برده بودن، درسته؟
آره، مردم رفتن کلانتری گرفتن، ولی بعد اونا اومدن و دوباره مردم بیرون کردن.
از اون شب به خصوص، از هفته تیر، کلانتری هفته تیر، چیزی شنیدید؟ چون اونجا که نبودید شما، درسته؟
نه، من یه ویدیوی دیدم که از یه خونه بالایی اونجا فیلم برداری شده بود که در واقع مردم حمله کردن اونجا و بعد عملا اونجا رو گرفته بودن، ولی دوباره ماشین ها از بیرون اومدن حمله کردن، چند تا ماشین و مردم از کلانتری بیرون کردن، از داخل اونجا با اسلحه شلیک میکردن به مردم از داخل کلانتری.
خیابون ها چطور بود؟ یعنی مثلا آیا ساختمون هایی که آتش گرفته بود رو شما دیدید؟
یکی ساختمون بانکی دیدم، فکر کنم بانک توسعه تعاون بود توی شاندیز، که اونو آتیش زده بودن که در واقع چیزی ازش نمونده.
در طول روز که از خیابون‌ها عبور می‌کردید، آیا نیروهای امنیتی در خیابان‌ها مستقر بودند؟
سر هاشمیه دیدم، سر هاشمیه، زیر پل هاشمیه توی وکیل آباد، از این مدلایی که از این لباسای لاک پشتی پوشیدن با موتورسیکلت اونجا خیلی زیاد بودن. یه دونم یه فکر می‌کنم نمی‌دونم حسینی است، مسجد چیه، داخل خیابون محمدیه، بین الهیه و در واقع اقدسیه، اونجا یه فکر می‌کنم یه لونه زنبوری چیزی باشه اونجا. اونجام از این نیروها زیاد بود، ولی همه با از این لباسای نینجایی.
گزارش هایی که منتشر شده مبنی بر این هست از روز 18 این سرکوب بسیار شدت یافته، برخوردهای خشونت‌آمیز تشدید شده. منظور شما از اون زمانی که شروع به شلیک کردن همون 18 بود؟
تقریبا که فکر می‌کنم 3-4 روز 4-5 روز بود بعد از شروع دیگه. من تقریبا میتونم بگم هر کسی که دور و برم بود رفته بود، یعنی هر کسی که میدیدم میپرسیدن، همه من آدمایی که اصلا فکرشم نمی‌کردم همه تو خیابون بودن با بچه‌هاشون با همسرشون. خیلی عجیب بود، یعنی اصلا به نظر میاد جمعیت باور نکردنی بوده با توجه به کسایی که میدیدم.
الان مردم چی میگن؟ یعنی شهروندانی که شما باشون صحبت میکردید، اونهایی که در اطراف شما بودن و میگید که خیلی از اینها به اعتراض ها رفته بودن، الان بعد از این برخوردهایی که صورت گرفته چی میگن؟
نگران و ناامیدن، احساس میکنن که احتیاج داشتن به یه نفر که از بیرون بهشون کمک کنه. یه ناامیدی خیلی بد.
میشه به ما بگید که چه شعارهایی رو در اون منطقه‌ای که شما خونه شما اونجا هستش میشنیدید، چه شعارهایی به گوش شما میرسید؟
بیشتر مرگ بر خامنه‌ای بود. تقریبا همه شعارها، یعنی تقریبا 90% شعاری که من میشنم این بود و شعار تیراندازی. این دوتا خب خیلی شدید بود.
آیا حرف دیگه باقی مونده بخواید برای ما بگید؟
به خاطر قطع اینترنت که من از داخل ایران داشتم میومدم، از دور و نزدیک آدم‌های مختلف دارم زنگ زدن، شماره پسرشون، شماره برادرشون، شماره خواهرشون، شماره مادرشون رو من دادن. وقتی میام بهشون زنگ بزنم بهشون میگم همه چی خوبه، حالشون خوبه. خیلی سخت بود. من تقریبا دیروز نزدیک یک ساعت و نیم داشتم این طرف اون طرف زنگ زدم که به خانواده ها بدم که خانواده هاشون عزیزاشون تو ایران خوبن. اینکه این تعداد زیاد آدم رو به گروگان گرفتن که حتی نمیتونن با خانواده هاشون در تماس باشن، واقعا جنایت.
یکی از افرادی، یک شهروند ایرانی که روز سه‌شنبه ایران رو به مقصد یکی از کشورهای خارجی ترک کرده، صدای او برای حفظ هویتش تغییر داده شده بود و اسم او در اختیار ماست و برای ما محفوظ. حلاله نوری، خاله روبینا امینیان، در گفتگو با رادیو فردا میگه خواهرزادش معترض بوده و 18 دی در تهران از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفته. روبینا امینیان 23 ساله، دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایرانه. فرشته قاضی از رادیو فردا با حلاله نوری، خاله روبینا امینیان، ساکن نروژ، گفتگو کرده.
روبینا عزیز ما روز پنجشنبه 18 دی ماه از کلاس دانشگاهش میاد بیرون. کلاسش یه ذره بیشتر طول میکشه چون واحد عملی داشته. ایشون دانشجوی طراحی و دیزاین پارچه و لباس دانشگاه شریعتی هستن بودن و بعد از ظهر پنجشنبه از دانشگاه که میان بیرون وارد تجمعات میشن و متاسفانه دقیق اطلاعات زیادی ندارم که کی مورد اصابت گلوله جنگی از پشت سر میشن. روبینای ما هیچ سلاحی در دست نداشته، دست خالی و هیچ کاری به غیر از یه اعتراض مسالمت آمیز نکرده و تهدیدی برای هیچ کس نبوده و از پشت مورد اصابت قرار گرفتنش هم نشون میده که یا در حال فرار بوده و یا هیچ تهدیدی نبوده برای اون کسی که بهش شلیک کرده و این قلب منو خیلی به درد میاره. و اینکه خانواده‌اش از طریق دوستانش با خبر میشن که این اتفاق براش افتاده و از کرمانشاه محل سکونتشون عازم تهران میشن و وقتی به اونجا میرسن محل نگهداری پیکر عزیزشون رو بهشون که نشون میدن اجازه نمیدن که نه ببیننش و یا اینکه بخوام بیارنش بیرون، ولی با اصرارهای زیاد مادرش میتونه بچهشو ببینه و بعد از اون دیگه اجازه نمیده، بچهشو بغل میگیره و اجازه نمیده ازش جداش کنم و بعد از مقاومت خیلی زیاد میتونه پیکر عزیزشو از اونجا، چیزی که نقل قول میکنم از خانوادم این بود که میدوزده از اونجا و با ماشین شخصی به کرمانشاه میرن.
روایت های زیادی منتشر شده مبنی بر این که پول گرفتن از خانواده برای دادن پیکرشون، یا گفتن باید بسیجی اعلام بکنید یا تعهد بدید. در مورد خانواده شما چطور؟
با تجربه این که اینترنت، خودتون میدونید که اینترنت قطع، راه ارتباطی خیلی قطع و هیچ راهی ندارم که من واقعا جزئیات رو بپرسم. اون تماس کوتاهی رو که تونستم داشته باشم فقط ابراز همدردی و فقط این چیزی بود که خودشون به هم میگفتن. من اطلاع دقیقی از این ماجرا ندارم، فقط نقل قولی که میکنم این بود که با رشادت خیلی زیاد، با دلیری مادرانه مثل یه شیرزن بچهشو میدزده و همه تحت تأثیر این بودن، چیزی که من شنیدم و جزئیات اینو دقیقا نمیدونم.
خانم نوری، ارتباطات قطعه. شما اشاره کردید که گرفتن خبر خیلی سخته، شما هم ارتباط نمیتونید بگیرید با خانواده، ولی احیانا خبر دارید که الان در چه شرایطی هستن؟
روز شنبه آخرین باری بود که با خانواده‌ام مستقیم تونستم صحبت کنم، اونم نه مستقیم، به صورت غیر مستقیم. خبرایی که بهم میرسه خبرای خیلی بدیه، این که نذاشتن خانواده‌ام مراسم یاد بود براش بگیرن به روش خیلی تراژدیکی، این که مثل سایه دنبالشن، نذاشتن تو مکانی که خودشون میخواستن پیکر عزیزشو به خاک بسپرن، و اینکه مجبور شدن بین کرمانشاه و کامیاران یه جایی رو پیدا کنن و به خاک بسپرنش عزیزمون رو، و اجازه مراسم یاد بود نه تو کرمانشاه و نه تو مریوان بهشون نداده بودن تا چند روز، و دیگه خبر زیادی ندارم. که میدونم که خونه آدم بسیار تحت فشارن، خیلی تهدید میشن جلوی خونه مادرم و در مریوان و خونه خود روبینا در کرمانشاه. ماموران امنیتی جار و جنجار را انداختن، اجازه ورود مردم رو به خونه ندادن و واقعا به حدی وضعیت تراژدیک بوده که ما نمیدونیم واقعا برای چی گریه کنیم، برای کشتن بچه‌مون تو غریبی با گلوله جنگی، برای خاک سپاری غریبانش، یا برای مراسم یاد بوده غریبانش. و متاسفانه چند روزی هستش که هیچ صدایی از هیچ کس نمیتونیم بشنویم و فقط ما هم از طریق رسانه‌های خبری داریم خبر رو دنبال میکنیم. ویدیوهایی که این چند روزه اومده بیرون قلبمو خیلی به درد آورده. وقتی من با خواهرم صحبت کردم به من گفت عزیزم فقط روبینا نبود، هزاران بچه اونجا بود. من فکر کردم که خب خواهرم داغدار بوده، شاید صدها پیکر به هزاران دیده، من نمیدونستم. ولی وقتی که دیروزی ویدیوهایی به دستم رسید از کهریزک که فقط یکی از جاهایی بود که این عزیزا رو اونجا، من واقعا نمیدونم که آیا اونجا تحویل گرفتن، ولی این ویدیوها رو که میدم واقعا قلبم به درد میومد که اینجوری این عزیزا رو روی هم انداخته بودن. چیزی بود که خواهر منم دقیقا همینو میگفت، میگفت که بچه‌ها رو روی هم انداخته بودن، ما باید بین این همه صورت های قشنگ رو عزیز رو پیدا کردیم. و این که واقعا نمیدونم اینقدر تراژدی که نمیدونم از کجاش بهتون بگم، و این که ما اینجا بی خبریم ازشون، نمیتونیم صداشون رو بشنویم، نمیتونیم بهشون تسلای خاطر بدیم، خیلی دردناک و تراژدی که نمیخوام دراماتیکش کنم، من نمیخوام مرز سرایی کنم، فقط تمام توانم رو جمع کردم که صدای اون همه عزیزی باشم که اونجا جون پاکشون رو فدای آزادی و وطن کردن.
خانم نوری، گفتید که روبینا دانشجوی طراحی لباس بود، میتونید امکان داره براتون بیشتر درباره روبینا به ما بگید؟ گفتید یه معترض ساده بود که مسلح نبود، از پشت سر بهش زدن با گلوله جنگی، در مورد خودش بگید.
روبینا متولد 19 اسفند 80، 23 سالش بود و یه دختر خیلی شاد، پر از زندگی، پر از امید، پر از زیبایی، با یه لبخند همیشه بزرگ روی صورتش که همیشه انرژی میداد به کل خانواده. نور خونمون بود، امید زندگیمون بود، گل خانوادمون بود. چیزی که بخوام بهتون بگم که روبینا شخصیت خیلی قوی داشت و خیلی دیسیپلین داشت، میدونست چی میخواد، میدونست چجوری اون چیزی که میخواد عملی کنه و خیلی پشتکار داشت، خیلی به خودش افتخار میکرد و ما هم بهش افتخار میکردیم. دوست داشت که یه طراح لباس بزرگ بشه، میخواست که بعد از تموم شدن کارشناسیش که الان فقط پایان نامش مونده بود، برای ارشد به میلان بره. و اینو آخرین باری که با هم صحبت کرد میگفت که یکی از دوستام اونجاست، به نظر تو دانشگاه میلان دانشگاه خوبیه؟ و با هم در این مورد بحث میکردیم که خیلی ایده های بزرگی داشت. اگه صفحه اینستاگرامش هم نگاه کنی، با اون دست کوچولوش ساعت های زیادی رو به طراحی پارچه و دوختن طرحاش، ایده هاش، خیلی علاقمند بود به طرحهای اصیل ایرانی، سوزندوزی بلوچی، و خیلی دوست داشت اینا رو ترکیب کنه با هم. مثلا سوزندوزی بلوچی رو روی جلیقه کردی میدوخت، تمام مراحلش هم به نمایش میذاشت. پر از هنر بود، پر از زیبایی، پر از زندگی، پر از شور، پر از شوق. تو بیوی اینستاگرامش فقط یک کلمه نوشته بود: به آینده. آینده‌ای که این خونخوارا ازش گرفتن، خونش رو ریختن کف خیابونای تهران. یه جوری باید صدای این جوونایی رو که کف خیابون توی نبود اینترنت، توی نبود ارتباطات جهانی به این دنیا برسونیم، باید بگیم که داره چی بهشون میگذره. ما باید این جنایت رو مستند کنیم، نباید ساکت باشیم. با هر دردی که داریم بیایم دردمون رو فریاد بزنیم. این جنایت باید مستند بشه، باید به همه دنیا برسه که این خونخوارا چجوری خون این جوونای عزیز رو دارن کف این خیابونا میریزن. روبینا فقط یه تصویره. من خیلی دوست داشتم اینو به همه اون عزیزانی که عزیزشون از دست دادن بگم: روبینا فقط روبینای ما نیست، روبینای تصویری از همه اون کیسه هایی که تو کهریزک زیپ باشونو کشیدن زیر اون روبینا، و 20,000 روبینا، 20,000 عزیز دیگه که هر کدومشون پر از شوق و زندگی و آینده بودن خوابیده. ما باید اینو برسونیم، ما باید بگیم که چه جنایتی مرتکب شدن اینا. این جنایت یه جنایت ساده نیست. توی 2 هفته 20 کمترین این عددهایی که میگن مینیمال ترین عددهایی که این رسانه ها میگن. الان اینترنت نیست، ولی مطمئنم ویدیوهای زیادی هست. مردم همه رو مستند کردن و امیدوارم همه رو بدن بیرون. همه اون صورتهای قشنگشون رو میخوام بیارم بیرون، به دنیا نشون بدیم که این خونخوارا چیا رو کشتن، چه گلایی رو پرپر کردن. ما باید داد بزنیم، سکوت نکنید. خواهش میکنم صدای روبینا و 20,000 جوون دیگه باشی که کف خیابونای ایران خونشون رو ریخته. ما نمیدونیم چه تعداد کشته شده، نمیذارن. اگه میذاشتن این جنایت بیرون بیاد، کل دنیا شرمنده میشد به خاطر اینکه چشمشو بسته روی این جنایت. کل دنیا باید شرمنده این جوونا باشه که خونشونو فقط به خاطر آزادی، به خاطر یه زندگی نرمال ساده عادی هدر دادن.
هلاله نوری بود، خاله روبینا امینیان، 23 ساله، دانشجوی طراحی پارچه و لباس دانشکده شریعتی تهران، یکی از کشته شدگان اعتراضات جاری در ایران. او 18 دی ماه در تهران از پشت سر هدف گلوله جنگی قرار گرفت. خاله او خانم نوری ساکن نروژ و فرشته قاضی با او گفتگو می کرد. در کنار جانباختگان این اعتراضات، مسئله دیگری که در این روزها مردم در ایران با اون دست و پنجه نرم می کنند، بحث مجروحان این اعتراضات هست. یکی از مسائلی که در روزهای اخیر بسیار درباره اون صحبت شده، بحث کمبود ذخیره خون در بیمارستان‌های مختلف استان‌های مختلف ایران هست. دکتر امیر مبارز پرستا، جراح و متخصص چشم در مونیخ آلمان، در این باره بیشتر به ما توضیح داده.
ما با همکاران متعددی در تماس در ایران هستیم، تقریبا میشه گفت هر روز، و از نقاط مختلف ایران. این مشکل حتی در شهرهای بزرگ مثل تهران، مشهد و شیراز هم الان وجود داره. به چند دلیل: به دلیل اینکه مقدار کنسروهای خونی که معمولا در شهرها وجود داره برای عملها، به این تعداد خونی که احتیاج هست قد نمیده و خیلی بیشتر احتیاج باید داشته باشن، در دسترس داشته باشن. و حراست بیمارستان ها جلوگیری میکنه از اینکه اون کنسرو های معدودی که اونجا هست به آسیب دیدگان انقلاب ملی داده بشه. اینم یک مشکل دومه. کادر درمان یه مقدار عکس العمل نشون دادن. من با یکی از دوستان همکاران از تهران صحبت کردم، ایشون جراح معده و روده هستن، گفتن ایشون تمام عملهایی که ضروری نیست الان به عقب انداختن، برای اینکه برای هر عمل معمولا 3 تا کنسرو خون احتیاجه و به خاطر اینکه این کنسروهای خون رو برای مسدودین انقلاب بتونن نگه دارن، از عملهای بقیه به اصطلاح صرف نظر میکنن، از عملهایی که هنوز وقت داره یا ضروری نیست صرف نظر میکنن تا بتونن این کنسروهایی که هست برای مسدودین استفاده بکنن.
توضیح هم میدن که شرایط در داخل بیمارستان ها چگونه است؟
شرایط منطقه به منطقه فرق میکنه. شرایط در بیمارستان‌های بزرگ دانشگاهی نسبتاً کارشون حالا نمیشه گفت آزاده، ولی خب حالت تا حد ممکن میتونن کار کنن. محدود کننده اینه که چیزی که محدود میکنه کارشون اینه که تعداد افرادی که احتیاج به کمک ضروری یا امرجنسی دارن به حدیه که کادر درمان 24 ساعت کار میکنه ولی اغلب از پسش بر نمیاد. حتی بیمارستان‌های بزرگی مثل مرکز چشم فارابی یا بیمارستان دانشگاه تهران که ما چندین بیمارستان دانشگاه داریم در تهران، اینها همه حالت اورژانس کار میکنن و پزشکان حتی شبا نمیخوابن، شیفت‌های 24 ساعته انجام میدن تا بتونن کمک کنن. در بعضی از بیمارستان‌ها هم حتی خب این حراست و بسیج و غیره رخنه میکنن. کیس هایی داشتیم که حتی مریض ها از روی برانکارد قبل از اینکه اصلا تریاج پزشکیشون انجام بشه که ببینن چه کاری رو باید انجام بکنن براشون، در هم حالت اورژانس و خون ریزی رو بوده شدن از
که
بیمارستان.
بیشتر هم ما در دورهای اعتراضات پیشین هم شاهد چنین رفتارهایی در بیمارستان ها بودیم. اما سوال دیگر این هست که چه نوع جراحاتی رو پزشکان در نقاط مختلف ایران باهاش روبرو هستند؟ از تصاویری که مثلا از پزشکی قانونی کهریزک منتشر شده در دو نوبت، به هر حال جراحاتی که ما در میان پیکرها میبینیم بسیار مختلف هست، انواع مختلف رو داریم میبینیم، اما پزشکان به شما چه میگویند در این زمینه؟
آرایش جراحات خیلی متفاوته از دفعه قبل، بسیار بسیار متفاوته. یعنی خب کاملا دیده میشه که این بار از گلوله یه جنگی استفاده کردن، هدف کشتن بوده، هدف به اصطلاح مسمومیت فقط چشم نبوده که دفعه قبلا بود. ما کیس های مثل پینت بال نداریم، همه یا ساچمه‌ای بودن از نزدیک یا که از دور و به اصطلاح تیر جنگی و تکاوری زده شده. اینها خب کاملا جراحت‌های دیگه می‌رسن. به این دلیل هم است که متاسفانه مقدار زیادی از افراد به بیمارستان نرسیدن، یعنی به خاطر خونریزی داخلی بعد از اصابت گلوله در همون محل جان از دست دادند و اصلا به بیمارستان نرسیدن. اونهایی که تعدادی که از گلوله خوردگان که به بیمارستان و به سرویس حرفه‌ای و اورژانس میرسن یا به خودشون رو به اتاق عمل میتونن برسونن، بسیار بسیار شاید از هر 10 نفر یک نفر وضعیتش اینطور بوده که به بیمارستان برسه. و باز خب یه مقدارم تلفات در خود بیمارستان داریم که هر نوع جراحتی رو پزشکان نتونستن به موقع ترمیم کنن، مخصوصا باز مقدار زیادی بعد از ترمیم جراحت، یعنی گلوله رو در آوردن جراحت رو عمل کردن ولی خب به خاطر کمبود خون مریض در روز بعد یا روز 48 ساعت بعدش جان از دست داده. اینها تلفات بسیار بسیار بالاییه که قابل مقایسه با چیز دیگه، حتی نه تنها از تظاهرات قبلی ایران قابل مقایسه نیست، بلکه با هیچ چیز تظاهراتی که واقعا یک ملتی به این آسیب از ارتش یا نیروهای انتظامی و نظامی خودش بگیره نداشتیم تا حالا.
و موضوع دیگر، اشاره کردید به مسئله رسانده شدن به بیمارستان و شانس کمی که وجود داره در این زمینه، اما در این میان هستند معترضانی که ما خودمون هم میشنویم از شاهدان که اصلا به بیمارستان نمیرن به دلیل این ترس هایی که دارند از اینکه در آن بیمارستان چه اتفاقی براشون بیفته. صحبت از این هست که مثلا افرادی که با گلوله های ساچمه‌ای هدف گرفته شدن در خانه دارند درمان میشن. شما تجربه این ماجرا رو در سال 1401 هم داشتید و با پزشکان و با مجروحان در تماس بودید. این رو چطور میبینید و آیا توصیه‌ای هست برای کسانی که به مراکز درمانی نرفتن؟
بله خیلی درسته این چیزی که فرمودید. مقدار زیادی از مجروحینی که به وسیله گلوله ساچمه‌ای مسدود شدن در منزل اصلا بیمارستان مراجعه نکردن به چند دلیل. یک به دلیل امنیتی و دو به خاطر ظرفیت بیمارستان ها، یعنی اولویتی که اونجا در تریاج انجام میشه، کسانی که حالا به اصطلاح فقط ساچمه‌ای خوردن یه مقدار اولویت کمتری دارن تا اونایی که تیر جنگی خوردن یا اینکه در بیمارستان اتفاق تخصصی یا چشم در حال خونریزی هستن و غیره. الان باید میشه گفت تجربه ای که در خانه یا اطرافیان بتونن این جراحات های اولی رو بهش رسیدگی کنن، خب از دفعه قبل این بار بیشتر شده، میتونن تا حدی مدارا کنن، ولی خب مواردی هم هستش که به عفونت میرسه یا که ساچمه ها خونریزی ایجاد کردن که این خونریزی خطرناکه که باید حتما به پزشک و کادر درمانی مراجعه بشه که این یه مقدار مشکل ساز شده به خاطر ظرفیت کادر درمانی فعلا.
دکتر امیر مبارز پرستار در مونیخ بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد. اما مسئله زندانیان سیاسی در میان این قطع ارتباط با ایران، قطع دسترسی به اینترنت جهانی و همچنین خطوط تلفن یکی دیگر از مسائلی است که امروز مورد توجه قرار گرفته. شب گذشته وزارت خارجه آمریکا هم در این باره بیانیه رو صادر کرد و گفت که همچنان خواستار آزادی زندانیان سیاسی در ایران است. اما زندانی سیاسی در چنین وضعیتی در زندان به چه میاندیشه؟ مهدی اصلانی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 1367 که هم اکنون ساکن آلمانه و وضعیت مشابهی رو در زندان‌های ایران تجربه کرده.
ما این روزها کمتر از اخبار بازداشت‌ها مطلع میشیم، یعنی بر ما دانسته نیست چه میزان بازداشت ما داشتیم در صدر. جنازه‌های پشته شده رو، نمایشش رو همه دیدیم، اما با قطع کانال‌های ارتباطی به واقع ما کمتر از اون اخبار بازداشت شده. بی تردید حکومت مقصر تراش و بهانه‌ساز اسلامی به محض جمع کردن خیابان، اگه فائق بیاد بر این، به سراغ اسرای نبرد نابرابر تمام بود نامبارکش، یعنی زندانی سیاسی خواهد داد. حکم اعدام عرفان سلطانی 26 ساله معترض خیابونی تایید شده، به خانوادش گفتن حکم نهایی شده، قطعیت پیدا شده و در انتظار اجراست. گلدرشترین نمونه از این نوع حساب شویی اونچنان که اشاره کردین با زندانی سیاسی و این روش در پایانه جنگ ایران عراق و نوشیدن جام زهر توسط خمینی رقم خورد. قطع تمام کانال‌های ارتباطی در یک روز، یعنی زندانی رو با جهان خارج قطع کردن، ملاقات، هواخوری، روزنامه، رادیو، تلویزیون، و در فاصله یک ماه و دست کم 4000 جان جوان رو از ایران دریغ کردن و پرکاری نصیب گورکنان اون مملکت شد. نظامی که با قطع ارتباط چندین هزار نفر رو با داس تهجر و این شمشیر زنگ زده خوف و خرافه و جنون درو کرده در روزهای اخیر، اونم نه توی یه درگیری بلکه با یک برنامه ریزی از پیش و آمدانه، یعنی قتل عام و جنایت علیه بشریت. مشخصه که با اسرای اون نبرد نابرابر چه خواهد کرد. رسانه‌های امنیتی در داخل در روزهای آتی به گمان من از اعتراف آشوبگیران و پخش آن در روزهای آینده خواهند گفت. بسیاری از زندانیان سیاسی ما الان در بدنامترین زندان ایران، یعنی اوین، بی‌دفاع و کتبسته در حصر و حبس هستند. جهان دچار کرگوشیه.
آقای اصلانی، شما تجربه این اتفاق رو دارید، شما از جان به در بردگان اون رخداد در سال 67 هستید. چه احساسی است در میانه دیوارهای زندان بودن در چنین شرایطی؟
همیشه بازجوها در حقیقت میگفتن ببین یه کاری نکن اینجا خفت کنیم و صدات به گوش کسی نرسه. بدترین موقعیت برای زندانی اینه که دچار این وضعیت بشه که صداش به جایی نمیرسه و ما به حکم وجدان و وظیفه، و من به عنوان یک زندانی سیاسی سابق، باید تمام قد از زندانیان سیاسی خود در برابر ددمنشی حکومت بیستیم. فراموش نکنیم زندان سیاسی هم از روز نخست یکی از مکانهای مقاومت و ایستادگی مقابل این حکومت بوده. زندانی سیاسی هماره در مسافه با شمشیر و زندان سیاسی امروز نماد تقابل آشکار با نظام خوفه. کار به دستان نظام معتقد هستن این نمادو باید زد و میزنن. جمهوری اسلامی به ویژه در شرایط حال که هراسان از خیزش مردمی این شمشیرش از رو بسته و سرکوب علیه مردم رو اونچنان که تو کف خیابون داره پیش میبره، به موازاتش اون مرکز مقاومت رو میخواد بزنه. و این تداوم مبارزه مردم ایران به گمان من امید این رو دارم که این دیو مرگ و ویرانی رو در حقیقت زمینگیر بکنه. و این نکته هم بگم فراموش نکنیم، جان مایه زندان حکومت اسلامی از پشت بام کشی آغازین در اون بهمن یخزده تا کنون بر دریدن تن و زدن سر، خارداشت انسان و تسخیر اندیشه و روان در حقیقت بنا شده. زندان اسلامی اما عرصه تقابل با این قدرت سیاسیه و ما به حکم وظیفه و وجدان میبایستی در تقابل با این نظام انسان کش تمام قد در واقع پشت زندانی سیاسی بیستیم و با هر طریقی که هست به ارتفاع حنجرمون فریاد بزنیم این رو و تکرار بکنیم. توجه نکنیم به کرگوشی جامعه.
آقای اصلی، فکر میکنید که در شرایط کنونی با توجه به این بحران، با توجه به این آشوبی که در جریان هست، ما الان مثلا تصاویری رو میبینیم که رئیس قوه قضاییه شخصا در حال بازجویی از بازداشت شدگان هست و در کنار اون افرادی که با حکم سالها در زندان هستند، فعالان مدنی که همین یک ماه پیش در مشهد بازداشت شدن و همچنان در اونجا در بازداشت به سر میبرن، فکر میکنید که آیا کمتر داریم میشنویم از زندانی سیاسی در میانه این بحران؟
ببینید، قطع کردن زندان همواره زندان سیاسی یکی از مکانهای تقابل با نظام خوف بوده. این روزها با قطع تمامی ارتباطات ما متاسفانه اخبار دقیقی رو نداریم و این یکی از در حقیقت دردناکترین و یکی از خطرناکترین چیزهاییه که در واقع ما باهاش مواجه هستیم. زندان مقاومتش به پایان نرسیده و نخواهد رسید، برای اینکه زندانی سیاسی و زندان سیاسی اساساً عرصه این نماد و مقاومت علیه حکومت خوف بوده تا این لحظه. تمام امید ما، انسان‌های محکوم به امید هستیم، نمیتوانیم در حقیقت امیدوار نباشیم و امید من اینه که این مقاومت در کف خیابون و به تبع اون در زندان سیاسی بتواند در واقع کار به دستان نظام خوف رو از اون جایگاهی که هستن در واقع به زیر بکشه.
مهدی اصلانی بود در آلمان. سوال دیگری که در این برنامه به اون میپردازیم اینه که در کنار صحبتی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کرده و گفته که اگر حکومت ایران معترضان رو اعدام بکنه اقدام بسیار سختی آمریکا انجام خواهد داد، اروپا چه میتونه بکنه؟ اروپایی که حالا در اون کیر ستارمر میگه تضاد بین شجاعت مردم ایران و وحشیگری رژیمشون به این حد روشن نبوده. صحبت‌های مشابهی رو صدر اعظم آلمان مطرح کرده. از آرش سرکوهی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، بشنوید.
صحبت آقای مرسین، صدر اعظم آلمان، در واقع کم بی سابقه است که بگه دولت ایران مشروعیت خودش از دست داده و فقط ما هفته ها یا ماه ها با پایان رژیم فاصله داریم. من راستش رو بخواین خوشبین نیستم. به نظرم دولت آلمان و اروپا داره سعی میکنه خودش رو در مذاکرات جهانی دوباره نشون بده، چون همونجوری که میدونیم نه فقط راجع به ایران بلکه در مورد اوکراین، ونزوئلا و دیگر برون‌های جهانی آمریکا در واقع داره به تنهایی تصمیم میگیره و اروپایی ها رو که سالها و دهه ها چورکاش بودن، هم پیمانهاش بودن رو جدی نمیگیره، اونها در مذاکرات سهم نمیکنه. به نظر من این سعی دولت آلمان و اروپایی هاست که در واقع خودشون در مسئله ایران مهم نشون بدن و سعی کنن جزوی از اون بخش بازی ژئوپلیتیک باشن. ولی به هر حال پیام بزرگیه که دولت آلمان گفته و اتحادیه اروپا هم خب و کشورهای دیگه اروپایی هم گفتن که دارن فکر میکنن که چه کارهایی رو میتونن انجام بدن. سفرهای ایران رو فراخوندن، بعضی کشورهای اروپایی، آلمان هم این کار رو کرده و مثلا پارلمان اروپا گفته که از ورود لابیست‌های جمهوری اسلامی پارلمان اروپا جلوگیری خواهد کرد و بحث دور جدیدی از تحریم ها هست و دوباره اون بحث چندین ساله قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی.
آقای سرکوهی، به جدی نگرفته شدن اروپا از سوی دولت آمریکا اشاره میکنید. فکر میکنید که آیا اروپا امروز نگاهی به خود هم داره در این زمینه، یک نگاه انتقادی به عملکرد خودش که چرا امروز جدی گرفته نمیشه در این عرصه؟
به نظرم برای اروپایی‌ها سخته که با این نقش جدیدشون در مناسبات جهانی کنار بیان. بالاخره کشورهای اروپایی مثل فرانسه، آلمان، انگلیس سال‌ها و دهه‌ها در کنار خب آمریکایی‌ها تعیین کننده سیاست خارجی جهان بودن و الان دولت آمریکا اهمیت خاصی به اونها نمیده. میگم حتی در جنگ اوکراین هم که در قاره اروپا اتفاق میفته، در چند سن کیلومتری مرز آلمان اتفاق میفته، ببینیم که اونها صحیح نیستن و خیلی سخته بر اونها کنار بودن با این مسئله. و خب در زمینه ایران هم به نظر من ماجرا همینه، یعنی اتحادیه اروپا دیگه، البته به این ماجرا به این هم برمیگرده که دیگه رابطه ایران یعنی جمهوری اسلامی با اروپا هم دیگه اون رابطه سابق نیست. یعنی اگه ما مثلا 20 سال پیش رابطه اقتصادی به نسبت شکوفایی وجود داشت و جا داشت که با تحریم ها اروپا جمهوری اسلامی زیر فشار قرار بده، مشخصا
با آلمان کشوری که شما در اون هستید،
بله رابطه اقتصادی بین آلمان و ایران هم بسیار سرد شده، یعنی آلمان دیگه نفت و گاز ایران رو وارد نمی کنه، مراوده اقتصادیش به یه حد اقلی رسیده، تحریم هایی که در دههای گذشته بوده خب تاثیر خودشو گذاشته. بنابراین در واقع اتحادیه اروپا این اهرم هم رو هم تا حدی از دست داره که جمهوری اسلامی زیر فشار بذاره، بگه اگر بحث من گوش نکنی من تو رو بیشتر تحریم اقتصادی میکنم. میگم دیگه در واقع رابطه اقتصادی معناداری با ظرفیت بالا جمهوری اسلامی با اتحادیه اروپا نداره، مراودش بیشتر با کشورهای همسایه و کشورهای آسیایی مثل هند و چین. بنابراین اینجا هم آلمان اون اهرم را از دست داده، اروپا این اهرم را از دست داده و دیگه فشار دیپلماتیک هم، یعنی به نظر من جمهوری اسلامی دیگه دیر دیرش بعد از این کشداری که الان داره و از این قتل عامی داره انجام میده شمشیر رو از رو بسته و دیگه براش مهم نیست که اون چهره رو نگه داره و بگه که نه ما همچنان مثلا یک دولت مسالمت‌آمیز هستیم. بنابراین اونجا هم یک سر مسئله سخت‌تره. و یک مسئله هم که بچه اشاره کرد که همین دولت آلمان تا همین الان در برنامه‌اش هست که ایرانی‌ها رو دپورت بکنه به ایران. ما می‌بینیم که در دولت آلمانی صدا بلند شده که از حزب سوسیال دموکرات که در واقع پارتنر حزب دموکرات مسیحیت است واقعا هستن، حزب سوسیال دموکرات داره میگه ما در شرایط کنونی حداقل باید دپورت کردن ایرانی‌ها رو به ایران متوقف کنیم. و همین دولت آلمان آقای مرتز که حرف از همبستگی و مردم ایران میزنه هنوز اینو قبول نکرده و هنوز ایدهشون اینه که میشه ایرانی ها رو برگردوند، ایرانی هایی که به آلمان پناهنده شدن رو برگردون به ایران. یا همین آقای مرتز بود که پارسال در جنگ بین ایران و اسرائیل اون جمله مشهور رو گفتش که اسرائیل ها در واقع کار کثیف اروپایی ها رو برای براش انجام دادن.
به موضوع دیپورت نکردن و لزوم دیپورت نکردن اشاره کردید. اتحادیه اروپا در سطح کلانتر در کنار این کارهای دیپلماتیکی که کرده، حالا احضار سفیر، جلوگیری از ورود دیپلمات‌های ایرانی به پارلمان اروپا، یا حتی تحریم‌های بیشتر که مشخص نیست که این تحریم‌های بیشتر چگونه میتونه تاثیرگذار باشه در این لحظه کنونی، چه کار دیگه اتحادیه اروپا میتونه انجام بده به نظرتون؟
من به نظرم کار خاصی میتونه انجام بده، چون همونجوری خودتون اشاره کردین اصلا معلوم نیست این تحریم ها تا کنون چه اثری داشته بر جمهوری اسلامی. همونجوری که ما میدونیم تحریم ها مردم فشارش بر مردم ایران بوده، فشارش که بر سپاه پاسداران نبوده، باعث فقیر شدن سپاه پاسداران که نشده، باعث فقیر شدن مردم ایران شده. حتی به نظر من یعنی اگه الان شما سپاه پاسداران فردا لیست توریستی قرار بدین که فکر نکنم زودی انجام بگیره، این تاثیر بر سرکوب روی مردم ایران نمیذاره. سپاه وقتی ایران داره مردم ایران داره میکشه، براش فرق نمیکنه که توی غرب به عنوان نیروی تروریستی شناخته میشه یا نه. فراخواندن سفیرها به نظر میگم حداقل کاری هست که میشه انجام داد، ولی حتی بستن سفارت ها هم تاثیر نخواهد داشت در روند سرکوب. و اگر به زمان بعد از این ماجرا فکر کنیم، خیلی سخت الان این فکر کنیم، الان همه دارین فکر میکنن چی میشه کشتار رو متوقف کرد، ولی شما دو فکر کنین اگه یک سال دیگه به هر صورتی ماجرا حالا ادامه پیدا کنه نکنه، وقتی سفارت ها بسته است دوباره ما ایرانیان هستیم که آسیب میبینیم، به خاطر اینکه خانواده های ما هستن که میخوان بیان به اروپا، فرزندانش رو ببینن، بستگانش رو ببینن و نمیتونن بیان. ماجرا که ما چند سال داریم نگاه میکنیم که این بسته شدن سفارت ها هم لزوما به نفع مردم ایران نیست. یعنی به نظرم آپشن هایی که اتحادیه اروپا داره اگر بخوان تاثیرگذار باشن در میان و بلند مدت تاثیرگذارن، و در کوتاه مدت هیچ کمکی نمیتونن بکنن که جلوگیری کنن از این کشدار وسیعی که داره تو ایران الان انجام میگیره.
آرش سرکوهی تحلیلگر سیاسی در برلین آلمان بود. اما طبق گزارش خبرگزاری فارس، دیدار فوتبال تیم‌های تراکتور تبریز و شمس‌آذر قزوین که قرار بود دیروز برگزار بشه، به دلیل حضور نداشتن مربیان و بازیکنان خارجی تراکتور لغو شد. به نوشته این خبرگزاری، به دراگان سکوچیچ سرمربی کروات تیم تراکتور از سوی سفارت کرواسی توصیه شده بود از اقامتگاه خود خارج نشود. پیام یونسیپور خبرنگار ورزشی ساکن وین در گفتگو با مهدی طاهباز در این باره توضیح میده.
اون چه که میدانیم اینه که سفارت کرواسی در ایران، در تهران، در تماس دشواری که در حقیقت داشته با آقای دراگان اسکوچیش سرمربی تیم فوتبال تراکتور سازی ازش خواسته که هم خودش هم دو دستیارش و هم دو بازیکن کرواتی که در تیم تراکتور حضور دارند به هیچ وجه خانه های خودشون رو ترک نکنند، چه برای بازی و چه برای حضور در تمرینات حتی، یا حتی خرید کردن گفتن از خونه بیرون نریم. یک مسئله که باید در نظر بگیریم اینه که راه های ارتباطی به حدی بسته شده که حتی فدراسیون فوتبال یا باشگاه های ایرانی امکان برقراری تماس با نهادهای بین المللی مانند فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا رو هم ندارند و سفارت کرواسی گویا برای اینکه بتونه با دراگان اسکوچیش تماس برقرار بکنه از واسطه های خودش در شهر تبریز در حقیقت استفاده کرده و حضوری این پیغام رو به سرمربی تراکتور رسونده و خب اون هم به دلیل اینکه شهروند کرواسی هست تبعیت کرده از دستوری که بهش داده شده.
بازیکنان خارجی، مربیان، کادر فنی غیر ایرانی در ایران متعدد هستند. در این اوضاع و شرایطی که مشخص نیست چه آینده‌ای در انتظار هست و راه‌های ارتباطی همونجوری که شما هم تاکید کردید بسته هست و در شرایطی که فدراسیون فوتبال ایران اصرار داره که اوضاع رو طبیعی جلوه بده و مسابقات رو برگزار بکنه، چه چشم‌اندازی رو میشه پیش رو دید در رابطه با حالا مسابقات فوتبال یا مسابقات سایر رشته‌های ورزشی؟
من توی صحبت قبلی هم یه اشاره کوتاهی کردم مبنی بر اینکه فدراسیون فوتبال نمیتونه جواب نام نگاری های کنفدراسیون فوتبال آسیا یا فیفا رو بده. یک اتفاق خوبی که در حقیقت اینجا میفته این هستش که آقای مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران که در دهه 1370 1360 و 1370 کارهای اطلاعاتی میکرده و عضو در حقیقت سرهنگ سپاه پاسداران بوده در غرب کشور در اصفهان و حال سوابق امنیتی و اطلاعاتی و نظامی داره، دیگه نمیتونه به آقای جیانی اینفانتینو از طریق حالا مترجمی که همیشه هم داره بگه که آقا این کشته هایی که صحبت میشه در موردش از ورزشکارها، اینها توسط به قول خودشون اختشاشگران کشته شدن یا هر چیز دیگه و اینها همینجور داره مستند میشه علیه در حقیقت فدراسیونه که سرتاپاش امنیتی هست، حکومتی هست و همینطور متصل هستش به رسانه های حکومتی. این یه اتفاقه، اما از اون طرف باید ببینیم که فدراسیون فوتبال شاید تا چند وقت دیگه قدرت حتی برنامه ریزی برای باشگاه ها رو نداشته باشه، مکاتباتش رو داره از طریق پیام های حضوری میرسونه. من عرض کردم که انقدر عدم اعتماد وجود داره در خود بدنه حکومت که ما امروز شاهد این هستیم که باشگاه ها، فدراسیون فوتبال، وزارت ورزش و جوانان راه‌های ارتباطی و در حقیقت اینترنت به صورت جدی ندارن و این نگرانی وجود داره که مبادا مثلا اینها بخوان به خارج از کشور اطلاعاتی ارسال بکنن. به خاطر همین ما نمیدونیم که لیگ برتر ادامه پیدا خواهد کرد یا نه، احتمال اینکه لغو بشه خب خبرهایی هم داره به گوش میرسه که ممکن لیگ برتر برگزار نشه. همینطور ما داریم این خبر رو میشنویم که کنفدراسیون فوتبال آسیا میزبانی رو از باشگاه‌های ایرانی گرفته، پیام داده به فدراسیون فوتبال و پیامی هم دریافت نکرده که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه، چون به هر حال AFC باید جواب طرف مقابل رو بگیره که بتونه خبرش رو رسانه‌ای بکنه. همه این مسائل که کنار هم دیگه قرار میدیم، یک آینده بسیار بسیار نامعلوم، شکننده و تقریبا میشه گفت نابود کننده مقابل فوتبال ایران میبینیم. یک مسئله رو هم در پرانتز بگم، زمزمه هایی شنیده میشه مبنی بر اینکه تیم هایی که مثل تیم ملی فوتبال اسپانیا که میخواستش مقابل تیم ملی فوتبال ایران بازی دوستانه داشته باشه، بازی هاشون رو به خاطر حمایت از مردم ایران هم حتی لغو بکنن.
فکر میکنین این مسائل روی حضور تیم ملی ایران در جام جهانی آینده هم تاثیراتی بذاره؟
من نمیتونم قطعی این مسئله رو بگم، ولی یک داستانی که هستش اینه که این تیم بهات تیم محبوبی بین مردم داخل و به خصوص خارج از ایران نبود. مهدی طارمی، علیرضا جهانبخش، علیرضا بیرانوند شجاع، خلیل سعید عزت‌اللهی، وقتی مهران سماک دوست و همبازی دوران کودکی و نوجوانیش مرد، اونو متهم کرد به اینکه با حسادت و کینه‌ورزی داشته نسبت به خودش. یعنی ببین شما ببین اصلا این نسل این بازیکن‌ها چه نسل عجیب و غریبی هستن متاسفانه. اما الان مسئله‌ای که هستش اینه که واقعا ما نمی‌دونیم آیا ایالات متحده آمریکا که به هر حال می‌دونیم فیفا همه جوره تابعش هم هست ویزا برای این تیم اصلا صادر خواهد کرد یا نه، و در کنار این مسئله اگر واقعا همینجور این رژیم سر کار بمونه آیا خودش تمایلی خواهد داشت که مثلا در جام جهانی که اون تعداد از تماشاگران که خواهند اومد و قطعا هم میان برای اینکه ابراز نگیم انزجار اعتراض بکنن نسبت به سیاست جمهوری اسلامی در ورزشگاه‌ها بیان و این بازی ها تبدیل بشه به یک تبلیغی علیه حکومتش یا نه. یه مسئله که بودش توی این مدت این بود که فدراسیون فوتبال داشت تلاش میکرد از طریق آدم‌هایی که در اونجا داره و به خصوص مثلا یک عضو سابق کمیته روزنامه‌نگاران ورزشی میثم زمان‌آبادی که ساکن آمریکا هستش، یک سازماندهی بکنه تماشاگرانی که میتونن بیان مثلا از تیم فوتبال جمهوری اسلامی حمایت بکنن، ولی الان اون مسئله هم دیگه امکان پذیر نیست.
و با این صحبت‌های پیام یونسیپور در ویان به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. من هانا کاویانی هستم. چهارشنبه شب آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.